بلا متولد افغانستان و فعلا مقیم فرانسه است که فیلم وجمه وی این جایزه را از بین 119 فیلم از 32 کشور جهان نصیب شد. کار تصویربرداری بخش‌های پایانی فیلم سینمایی خاک و مرجان که در آن هنرپیشه‌های افغان و ایرانی نقش دارند در کابل به پایان رسید. این فیلم قرار است در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآید که طی روزهای 12 تا 22 دلو سال جاری در شهر تهران برگزار می‌شود. محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم با آژانس خبری پژواک گفت که در فیلم خاک و مرجان 6 هنرپیشه مرد و زن در نقش‌های مرکزی سهم گرفتند. عارفی گفت این فیلم سینمایی داستان یک مرد افغان است که در نبود وی در خانه اش یک بم انفجار می کند، اما وقتی به خانه می رسد جسد یک زن را می بیند و گمان می کند که همسرش است. گفته می شود طی بیشتر از یک دهه اخیر چند فیلم هنری با موضوع افغانستان به ویژه فیلم سگ‌های ولگرد توسط مرضیه مشکینی با ساعت 5 عصر با کارگردانی سمیرا مخملباف ساخته شده است، اما خاک و مرجان نخستین محصول مشترک ایران و افغانستان در سال جاری است. و روز جمعه گذشته نشست یک روزه علمی تحقیقی غزنی شناسی با حضور مسئولان محلی آن ولایت و شماری از استادان دانشگاه، محققان، پژوهشگران، نماینده های رسانه و فرهنگیان ولایت غزنی برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، موساخان اکبرزاده والی غزنی در این نشست گفت دولت در طی سالهای اخیر در خصوص آماده سازی غزنی برای برگزاری مراسم 2013 از سال 2007 تا نیمه نخست 2010 میلادی هیچ کاری در این زمینه انجام نداده و طی این سالها وزارتخانه های کلیدی حتی یک افغانی هم به بازسازی غزنی اختصاص ندادند. وی افزود که در این میان تنها وزارت اطلاعات و فرهنگ فقط 10 مرکز تاریخی را بازسازی و ترمیم کرده است. با این حال والی غزنی افزود که در سالهای 2010، 2011 و 2012 میلادی از سوی رئیس جمهور سالانه 10 میلیون دلار به بازسازی غزنی اختصاص داده شد، اما یک دلار آن هم به غزنی نرسید. به هر حال موساخان اکبرزاده میگوید جشنواره 2013 در ماه میزان سال آینده خورشیدی در این شهر برگزار میگردد.
در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار میکنند و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهیگیری را بیاموز که هر شب مهمانی با ماهی را داشته باشم. اما این مثل در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و در شرایط امروز کشور ما افغانستان که کمک های موقتی آن هم آمیخته با فساد برای مردم نادار توزیع می شود و اما برای کاریابی و آموزش تولید در خود کشور هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و ریشه این مسئله سیب ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است: روزی ابو مسلم خراسانی با سپاهی خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده اید؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست. و مردم روستا میگویند: چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دست مزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد، و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد بزاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفا می نمود. آنقدر او را در فلق نمودند که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودند. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت: شما مردم بیچاره‌ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پست جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید؟ و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دسترنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید؟ چون از مال دیگری به شما می بخشد؟ اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پر روزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به سلسله شرح نقاشی و مکتب‌های شرقی و غربی آن، در این هفته نقاشی پست مدرنیسم را معرفی می کنیم و با استفاده از نظرات آگاهان این مکاتب تعریف‌های نیز از مدرنیسم و پیچیدگی‌های آن را تا حدودی خواهیم داشت. باز هم همکارم سحر لیوال به ایضاح این مسائل می‌پردازد.
بیشتر کسانی که تصریح می کنند پست مدرنیسم رد مدرنیسم است، به نظر می رسد که تنها روی ایده هایی که میان این دو نهضت ناسازگاری ایجاد می کند متمرکز می شوند. آنها با در نظر گرفتن تفاوت های این دو به این نتیجه رسیدند، در حالی که برخی درباره شباهت های آنها نوشتند. پیچیدگی بین شباهت ها و تفاوت های مدرنیسم و پست مدرنیسم یا پسا مدرنیسم و پیشا مدرنیسم تصویر نچندان واضح از این روابط و خود پست مدرنیسم را بیان می کند. وین کراون بسیار درگیر پیچیدگی و پویایی پست مدرنیسم شده است. او ادعا می کند پست مدرنیسم در ادبیات همانند هنرهای تجسمی هنوز تعریف مشخصی از خود ارائه نداده است، اگرچه یکی از مشخصه های اساسی آن جمع‌گرایی است. در قالب پذیرش، تنوعات گسترده سبک ها البته فاکتورهای اندکی وجود دارد که پست مدرنیسم را در یک جنبش متحد می کند. آیا او از یک عقیده قدیمی برای تعریف یک جنبش استفاده می کند؟ گذر کردن از این پیچیدگی به وسیله ابداع و تمرکز روی مباحث دوگانه آسان می شود. موافق در مقابل مخالف، خوب در مقابل بد، گوشتخوری در مقابل گیاهخوری، تا کنون تعریف مشخصی از تضاد دوتایی وجود ندارد. زمانی که پست مدرنیسم وارد بحث می شود، باید به عنوان یک مقوله پیچیده به این مسئله که هیچ گونه مشخصه دوگانه تمایل به نگرش های مقابل ندارد، نزدیک شود. اچ دبلیو جانسون در مقاله تحت عنوان نقاشی پست مدرنیسم می نویسد، نقاشی یک شیوه سنتی است که خیلی مناسب برای پست مدرنیسم نیست. او اینچنین استدلال می کند که حس می کند که هر آنچی برای پست مدرنیسم رخ می دهد حقیقتاً یک مدرنیسم متأخر است. او از این نظریه خود با بیان این مطلب که مرز مشخص بین پست مدرنیسم و مدرنیسم متأخر وجود ندارد دفاع می کند. ساختار شکنی منجر به این قضیه شده است. در این دنیایی که ما به طور جهانی از فرهنگمان آگاه هستیم، به خاطر ارتباطات و تکنولوژی که تقریباً بدون درنگ قادر به رساندن اطلاعات است، دیگر بر تجربیات کوتاه‌بینانه ما متمرکز نیست. در یک لحظه بر شرایط اقتصادی آسیا متمرکز می شویم. سپس کشمکش های قومی بالکان ها با خشونت میان بچه های دبیرستانی در دونور امریکا مسئله بعدی است. به عبارت دیگر، ماهیت فرهنگ متداولمان یک بار مصرف شده است یا تحت شرایط بهتر ناپایدار شده است. از عواقب آن این است که ما را از آنچی به فرهنگ گذشته پیوند می دهد دور می کند. زندگی بسیار سریع عبور می کند و ما فرصت کافی برای توجه به یادگیری ریشه فرهنگمان را نداریم. در نتیجه حتی افراد تحصیل کرده و فرهنگ مشترک پیشین ما متصل نیستند. این انتقال آموزشی دو موقعیت را به وجود آورده است. هنرمندان دیگر با توجه به فرهنگ رایج گذشته ایمان با سواد نیستند. بنابراین آنها نمی توانند از آن برای انتقال ایده ها استفاده کنند. و اگرچه آنها بتوانند ایده های خود را با اظهار کردن الفبای قدیمی بیان کنند، مخاطبان نیز دیگر با سواد فرهنگی نیستند. بنابراین آنها بیان های هنری هنرمندان تجسمی را نمی توانند بفهمند، حتی موقعی که در جلوه چشمشان قرار گرفته است. دلیل این که اغلب افراد تحصیل کرده دیگر با سواد فرهنگی نیستند به سادگی مشخص است، زیرا آنها به دانشکده می روند تا آموزش برای یک شغل ببینند، نه برای تعلیم گرفتن.
در بین عوام مسئله هست که جانجوری پادشاهی است. رسیدن به این پادشاهی نیست از خود قوانینی دارد که باید مراعات شود. در حکم روایی در قلم روی صحت توجه به رعیت که اعضای بدن است از جمله کارهای اساسی به شمار می رود. استخوان‌ها یا آناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسان‌ها و سایر حیوانات فقاریان. و این که چی چیزهایی در سلامتی استخوان‌ها مؤثرن، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت و عمومی تأکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگر نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی Health Me Up، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن به تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می‌کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ‌های برنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده‌های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. از مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها وی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کم آن مضر نیست و ما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گلاس شیر، ماست و یا سایر فرآورده های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و شماره از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعاً چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید. بالا رفتن از زینه ها، دویدن بالا و پایین پریدن و انجام تمرینات ورزشی شبیه وزنه‌برداری و به خصوص پیاده روی، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، والیبال همگی به افزایش حجم عضلات و در نهایت در تقویت استخوان ها مؤثرند. با این حال اگر این بازی های ورزشی شادی بخش را از جوانی و یا در هر سنی که هستید آغاز کنید، هرگز به پوکی استخوان مبتلا نخواهید شد. اگر در طول روز به اندازه کافی از مواد غذایی حاوی املای مفید برای استخوان ها استفاده نمی کنید، مکمل ها را بر رژیم غذایی روزانه خود بیفزایید. قبل از مصرف هر مکمل یا ترکیب گیاهی حتما با یک متخصص مشورت کنید. می توانید از گیاهان استخوانساز در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. گیاه آلفا، جو، ریشه و سبز گیاهان مانند گشنیز، تراتیزک، کاهو، کرم و دهات ترکاری دیگر از این گونه هستند. بعد از خواب کافی صبح وقت بیدار شوید. با انجام ورزش حداقل 15 دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید تا ویتامین دی به اندازه کافی در بدنتان تولید شود. سکرت، الکل و سایر مواد مخدر و حتی قلیون‌های امروزی را فراموش کنید، چون اینها در افت تراکم استخوانی و کاهش و پوکی استخوان‌ها نقش دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آغاز راه مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان. نام مقاله ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده ما سید نادر احمدی از شهر نو کابل به ما فرستاده و تقاضای نشر آن را نمودند. مقاله خیلی متول و جامع است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که جمشید حبیبزاده آن را می خواند.
شماره از آگاهان رسانه‌ای نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشان‌ترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانون‌گذاری در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می‌دانند. در این دوره بیش از 50 فقر قانون و نظم نامه شامل کلیه شون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید و بعداً ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم به نشرات کابل و ولایات کشور ارسال می داشت. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره قاضی امان الله خان به حد بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به چهار کاتگوری می شویم. اول، مطبوعات دولتی دوره امانیه. امان افغان در 22 حمل 1298 با سردبیری عبدالهادی داوی در کابل. ارشاد النسوان در 15 حمل سال 1300 از سوی دولت وقت با سردبیری خانم روح افزا در کابل. حقیقت در 22 اسد 1303 از سوی دولت با سردبیری برهان الدین کشککی در کابل. بلاخ در 20 میزان از سوی دولت میرزا محمد اکبر خان در کابل. سروت اول قوس 1303 خورشیدی با سردبیری صلاح الدین سلجوقی در کابل. دوم، مطبوعات ولایتی دوره امانیه. این دسته از مطبوعات که در واقع وابسته به دولت افغانستان بودند در مراکز ولایات مختلف انتشار می‌یافته و اهداف دولت و وقایع ملی را بازگو می‌نمود و این نشریات به صورت هفته‌نامه، ماهنامه یا فصلنامه راه‌اندازی شد. اتحاد شرقی در ماه هوت سال 1298 از سوی رئیس تنظیمیه ولایت مشرقی با سردبیری میرزا شاهرخ خان در جلال آباد در 1000 نسخه. ستاره افغان در قوس سال 1299 با سردبیری میر غلام محمد غبار در جبلسراج پروان در 500 نسخه. غازی در ماه میزان سال 1300 با سردبیری مولوی محمد یعقوب خان در خوست. طلوع آفتاب در 15 میزان سال 1300 با سردبیری مولوی محمد صالح در قندهار در 2000 نسخه. بیدار در ماه هوت سال 1300 در مزار شریف با سردبیری عبدالعزیز خان در 2000 نسخه. اصلاح ماه جدی سال 1301 خورشیدی با سردبیری محمد بشیر به نشر می رسید. 3. نشرات اختصاصی دوره امانیه. این نوع نشرات به سازمان‌های خاص دولتی یا وزارتخانه‌ها تعلق داشت که بیانگر اهداف و کارکرد آن بخش‌ها بود. معرف معارف در ثور سال 1298 خورشیدی از سوی وزارت معارف با سردبیری میر غلام محمد غبار در 400 نسخه. عسکریه در ماه عقرب سال 1300 خورشیدی با سردبیری عبداللطیف غنمشر در کابل تا 1000 نسخه. مکتب در ماه حمل سال 1308 خورشیدی از سوی وزارت معارف با سردبیری جلال الدین خان طرزی در کابل در 2000 نسخه. آینه عرفان در جوزای سال 1303 خورشیدی از سوی وزارت معارف با سردبیری هاشم شایق افندی در کابل تا 1550 نسخه. مجموعه صحیحه در قوس سال 1306 از سوی ریاست مستقل صحیحه با سردبیری حسن سلیمی در کابل در 1000 نسخه. 4. جراید آزاد دوره امان الله خان. انیس این روزنامه که اتفاقاً امروز دولتی است، نخستین جریده آزاد بوده است که در عهد امانی و در 15 ماه ثور 1306 هجری شمسی برابر با 5 می 1928 پا به عرصه نشر نهاده است. ناشر و صاحب امتیاز این روزنامه غلام محی الدین انیز بود که اندک قبل از آن تاریخ از مصر برگشته بود. با باور نویسنده، انیز یکی از پرفروشترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان در آن دوره به حساب می آید و دوره های طولانی و پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. این روزنامه در دوره نادرشاه در سال 1313 هجری شمسی تحت کنترل دولت درآمد. ارزش گفتن دارد که محی الدین انیس نخستین روزنامه‌نگار افغانستان است که طبق قوانین مطبوعات در دوران امان الله خان محاکمه شده است. از سایر نشرات آزاد دوره امانی از اینها می توان نام برد: پشتون جخ در ماه اسد سال 1307 در رادیوی کابل با سردبیری فیض محمد ناصری تا تیراژ 2500. افغان با سردبیری محمد جعفر خان کندهاری در کابل. نسیم سحر با سردبیری احمد راتب باقی‌زاده در کابل. نوروز با سردبیری محمد نوروز و میرزا غلام در کابل که تیراژ‌های این چند نشریه معلوم نیست. همچنان در دوره امانی وسایل ارتباطی مانند پست، تلگراف، تلفن، تئاتر و سینما که از قبل در کشور به نحوی وجود داشت، در این دوره رونق بیشتر کسب نموده و فعالیت هر یک از آن بخش‌ها قانونمند گردید. از دیگر اقدامات مهم غازی امان‌الله خان تأسیس رادیو بود که در سال 1305 هجری شمسی انجام پذیرفت. اولین رادیوها بر رادیوی گوشکی یا کریستال مشهور بودند. بعدان دولت به خاطر آگاهی مردم بلندگوهای را در نواحی چهارچته کابل نصب نموده و مردم در آنجا اجتماع می کردند تا صدای رادیو را بشنوند. در دوره حبیب الله کلکانی و زمامداری نادرشاه رادیو وجود نداشت، تا اینکه در سالهای اول سلطنت محمد ظاهر شاه در سال 1314 هجری شمسی با تصویب مجلس عالی وزرا دستگاه جدید فرستنده رادیو از آلمان خریداری شده و در سال 1317 هجری شمسی ساختمان جدید رادیو در پل باغ عمومی کابل اعمار شد.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.